شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. اما امروز چهارم دی ماه روز شاعر پرهنر ایران زمین رودکی بزرگ است که این روز رو گرامی می‌داریم. عزیزان، همراهی صمیمانه شما با شبکه گفتگو هستیم. همچنان با بخش اول برنامه‌های این شبکه همراه ما باشید. در ادامه برنامه‌های بخش اول، برنامه زندگی روزانه تقدیم شما خواهد شد. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام فریدگار یکتا سلام، صبح شما بخیر باشه. روزنه رو آغاز میکنیم. در این برنامه روزنه من کیانا فرحی به اتفاق علیرضا شاه صفی مسئول میز صدا و ساناز باقری تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه با شما خواهیم بود. هزار 1035 سامانه پیامکی. صد و شصت و دو روابط عمومی سازمان صدا و سیما. آنچه در این برنامه روزنه خواهید شنید. توسعه کاربردی علم هوش مصنوعی. کیفیت هوای تهران تا پایان هفته به محدوده خیلی ناسالم میرسد. آخرین اخبار ستاد نانوی کشور. همه با هم دو درجه هوای محیط رو خنک‌تر کنیم. و همچنین امروز بزرگداشت مقام رودکی، پدر شعر فارسی است که با احترام به زبان فارسی این روز رو گرامی می‌داریم. خب در این قسمت و در ابتدای برنامه گفتگو میکنم با مهندس قرائلو، سخنگوی ستاد نانو. سلام عرض میکنم آقای مهندس، صبح شما بخیر باشه و امیدوارم که در زمستان ما بتونیم با فرورده های نانوی هم گرمای در واقع مطلوب با صرف انرژی کمتر داشته باشیم، هم آلودگی هوای کمتر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. بله، زمستونه و فصلیه که توأم با هم آلودگی هوا، هم بیماری که بچه‌ها از مدرسه به خونه میارن. یه دو تا خبر رو بردم خدمت شما.
خیلی عالی، بفرمایید.
در مورد شیرالات آنتی باکتریال، شیرالات ساختمانی که از جاییه که به خصوص سرویس‌های بهداشتی مستعد انتقال پاتوژن از فرد به فرد دیگه است. برای همین خیلی دغدغه است که ما چطوری میتونیم شیرالات رو از این پاتوژن ها پاک کنیم. یه شرکت داخلی یه کار خیلی جالبی انجام داده، اومده اکسید روی رو به صورت نانو ذره تولید کرده، البته در مقیاس صنعتی، و با یکی از شرکت هایی که در تولید شیرالات ساختمانی فعالیت میکنه وارد همکاری شده و از این اکسید روی اول در آبکاری شیرالات استفاده شد و بعد الان در واقع دارن توی تمام پوشش های خط تولید اون شرکت هم به صورت رنگ هم به صورت آبکاری از این نانو ذرات اکسید روی استفاده میکنن. با این کار پوششی که روی شیرالات قرار میگیره خاصیت آنتی باکتریال پیدا میکنه، برخلاف خیلی از محصولاتی که تو بازار هستن که این خواص آنتی باکتریالشون مثلا بعد از 6 ماه بعد از یه سال از بین میره، این شیرالات جدید تا زمانی که این رنگ یا آبکاری روی سطح شیرالات وجود داشته باشه خواص آنتی باکتریالش رو حفظ میکنه. این از این منظر جذابه که خب معمولا این پوشش ها دائمی هن، یعنی سالهای سال که شما از شیرالات استفاده میکنید به هر حال این آبکاری و رنگ همچنان همراه محصول باقیه. با این کار به شدت این مواد پاتوژنی که روی سطح شیرالات ساختمانی قرار میگیرن به حداقل میرسن و محیط امن و سالمتری رو برای ساختمون ها دنبال میکنم. حالا اگر این نکته دارید بفهمید، اگه نه من برم سراغ خبر دوم.
خواهش میکنم. این فکر میکنم خیلی کاربردی باشه برای شیرالات ساختمانی، هم میتونیم استفاده کنیم از این موارد یا در مقیاس صنعتی فقط؟
نه، اصلا بازار هدف برای استفاده در سازه‌ها و ساختمان‌های اداری و تجاری و منازل مسکونی هستش. بنابراین بله، قابل تهیه کردنه. اگر بازار برید و شیرالات آنتی باکتریال رو بخواید میتونید تهیه بکنید. به جز این شرکت ما چند تا شرکت دیگه هم داریم همچین محصولاتی تولید میکنه، رو سایت ستاد نانو سرچ بکنید میتونید اسامی شرکت ها رو در بیارید. البته بله، این مورد توی در واقع سرویس های بهداشتی عمومی که توی پاساژ ها و یا حالا رسونه بین راه هست که خب خیلی کمک مضاعفی میکنه که حالا محیط سالم تری داشته.
خیلی نکته خوبیه و اینکه حالا فکر میکنم که ببیش ساختمان هایی که قدر قدیمی تر هستن و برحال مشکلات مختلفی در زمینه شیرالات دارن میتونن از اینا استفاده کنن و کیفیت اون در واقع مسائل بهداشتی رو بالاتر ببرن.
کاملا. ببینید توی مواد آنتی باکتریالی که از مواد شیمیایی استفاده میکنن به مرور باکتری ها نسبت به اون مواد شیمیایی در واقع مسئولیت پیدا میکنن، ولی با این روش اون حالت مقاومت باکتریایی دیگه به وجود نمیاد و از این منظر هم یه مزیت محسوب میشه.
خیلی خوبه. خب بفرمایید آقای مهندس.
خبر دوم.
بله.
خبر دوم، من دیروز جلسه ای بودم با یکی از شرکت های تولید کننده رپید تست ها، یعنی تست های سریع.
بله.
یعنی تست هایی که خب مشابه مثل تست های کیت های تشخیص بارداری که تو بازار هست، ما یه شرکتی داریم که الان برای طیف وسیعی از بیماری ها داره کیت های تست فوری می سازه. لیست محصولاتش رو که من دیدم خیلی جذاب بود، مثلا برای تست سرطان روده کیت تشخیص فوری دارن که الان کسایی که مشکوک هستن به سرطان روده حتی از سیستم گوارش باید کولونوسکوپی انجام بدن که هم دردناک هم پرهزینه است هم تهاجمی نیازی بیهوشی داره.
بله.
و اصلا کلن افراد بالای 45 یا 50 سال هر سال باید یک بار تست بشن، یعنی این چیزی که قوانین میگن، ولی خب کار سخته. این کیت ها میتونه به سرعت غربالگری انجام بده، یعنی میشه 3 میلیون نفر رو در مدت یه ماه دو ماه غربالگری کرد با این تست ها. حالا علاوه بر کیت تشخیص سرطان روده برای چند سرطان دیگه هم کیت دارن، برای تشخیص مواد مخدر هم کیت نانویی داشتن، خیلی جذاب بود. برای تست حیوانات خانگی هم که حالا چه حالا پتایی که داخل خونه ها استفاده میشه چه دام،
بله.
چون میدونی که برای دام هم ما به کیت های تشخیص احتیاج داریم، اینها رو هم دارن تولید میکنن. چیزی آماری که من میدادن در سال بالغ بر 3 میلیون کیت نانویی تولید و به بازار عرضه میکنن. بعضی از کیتاشون هم یعنی قابل رقابت با کیتای خارجی بودن به لحاظ کیفیت و به فکر صادرات هم هستن. یک کیت جالب هم که داشتن کیت تشخیص آنتی بیوتیک در لبنیات بود، برای تشخیص بدیم که اون آنتی بیوتیکی که در واقع دام مصرف کرده چقدر وارد شیر شده. این یه آستانه‌ای داره، از این حدی نباید بیشتر بشه تا شیر مطلوبی باشه. برای این مورد هم کیت تشخیص طبی تولید کردن. یه نکته جالبی دیگه هم داشت این بود که آرندی بسیار قوی داشتن، این بخش تحقیق و توسعه، و صفر تا صد کار رو خودشون انجام میدن. این شکلی نیست که قطعات رو از خارج وارد کنن و در اینجا منتاش کنن، آن مواد رو تولید میکنن و تمام بخش طراحیشون رو هم خودشون مهندسی میکنن. یه تیم جوان، بسیار بسیار جوان و فوق التحصیل دانشگاهی داخل کشور، خیلی علاقمند و دارن خیلی جدی در این حوزه کار میکنن.
خیلی جالبه، یعنی در واقع یک طیف بسیار وسیع، هم در واقع کیتایی که یا اون در واقع وسایل تشخیص سریع آزمایشگاهی به ویژه برای حوزه دام، و اینکه واقعا الان دغدغه‌ای که وجود داره که این مواد دامی چقدر از آنتی بیوتیکی که به دام دادن درش باقی مونده باقی نمونده. من فکر می‌کنم در واقع خیلی کاربردیه و حالا حتما شاهد خواهیم بود که در واقع چقدر این قابل استفاده است. آقای مهندس قرایلو، اینها برای مصرف فردی و خانگی هم هستن؟ مثلا شاید خیلی از ما بخوایم از این کیت‌ها یا وسایل تشخیص سریع برای حالا دام یا هر مورد بیماری خودمون استفاده کنیم، آیا این قابل دسترسی هست اینها یا نه مقیاسا سنتی هست؟
اتفاقا من سوالی بود که من تو جلسه پرسیدم، گفتم که اینها رو شما در واقع کجا عرضه میکنید؟
بله دقیقا.
آیا فقط به کسب و کارها میفروشید، مثلا به دامدارها میفروشید یا نه در داروخانه ها هم پیدا میشه؟ که گفتن نه، این محصولات ما در سطح داروخانه ای هم توزیع میشه، هرچند برای کیت هایی مثل کیت های تشخیص سرطان روده معمولا عرف به این شکله که پزشک مینویسه،
بله،
و فرد میره داروخانه تهیه میکنه، ولی به صورت شخصی هم میشه از داروخانه تهیه کرد. حالا من رقم رو هم سوال کردم، مثلا حالا یک کیت تشخیص مثلا سرطان روده چقدر هزینه شه، یه چیزی که بین 60 تا 80 هزار تومان کلا کیتاشون اوردر قیمتاشون یعنی زیر 100 هزار تومان بود. یعنی من خیلی بر من جذاب بود، یعنی یک کولونوسکوپی الان چند میلیون تومان هزینه شه،
ولی بله.
با یک کیت زیر 100 هزار تومان مثلا در مدت چند دقیقه میشه اون در واقع تشخیص رو انجام داد. و یه آماری هم آورده بودن که چقدر این موضوع میتونه هزینه های بخش پزشکی رو کاهش بده، چون در واقع فشاری که روی شرکت های بیمه میاد خیلی کم میشه، به جای اینکه فرد بره بخواد روش های تهاجمی و گرون قیمت مثل رادیولوژی ها انواع میکروسکوپ ها و اندوسکوپی ها کولونوسکوپی ها رو انجام بده، که معمولا اینها فشار زیادی هم به بخش کبن به کادر درمان میاد، هم ظرفیت
بله.
بخش پزشکی رو پر میکنه، و هم از اون طرف هم به هر حال اگه تهاجمی باشه بیمار هم خیلی راحت نیست، و حتی ممکنه بعضی به خاطر این ناراحتی این شرایط اصلا نیان تست بدن. ولی خب این رپید تست ها، این تست های فوری کار راحت میکنه، برد برده، یعنی هم فرد راحته، هم پزشک راحت تره، هم کادر درمان و هم بیمارستان. و حال یه از اون فناوری هایی هستش که اینجور نیست که بگیم نون فلانی آجر شد،
نه.
همه ازاش بعد همه ازاش بهره مندن. از این منظر خیلی برای من این فعالیت این شرکت جذابیت داشت، به ویژه که چهرهایی که توی جلسه می دیدم حوالی 30 سال 32-33 سال آدمایی بودن که بچه های دانش آموخته همین کشور و به جای این که حالا دنبال کار بگردن، خودشون دستشون گذاشتن رو زانوشون و از آموخته های علمیشون محصولی تولید کردن که هم اجر دنیوی و هم اجر اخروی برشون بود دنبال دارن.
خیلی جالب بود آقای مهندس قرایلو، و واقعا همینطوره. در واقع هر چقدر ما بتونیم هزینه ها رو هدفمند کنیم، حالا چه در درمان، در تشخیصه، به نفع خودمون هست. در واقع بیمه ها یا هزینه ها میره در قسمت هایی که شاید خیلی بد، در واقع به نفع تر باشه. خب تست ها و آزمایش ها سریع تر باشه، خیلی از اتفاقات خوب خواهد افتاد و با توجه به قیمت مقرون به صرفه ای که داره، تعداد بیشتری از افراد زودتر بیماریشون شناسایی میشه، درمان رو زودتر شروع میکنن و در نتیجه هزینه های درمان برای خود فرد کم میشه، داروهای خاص کمتر مصرف شن. یعنی خیلی چرخه به چرخه اقتصادی خیلی کمک میشه استفاده از اینو تشخیص های سری که واقعا با خیلی قابل توجه. در واقع این اتفاقات خوبی که در بخش نانو افتاده،
یه کار جالبی که سال گذشته انجام داده بودن این بود که قرار بود سال گذشته 3 میلیون نفر برای تست سرطان روده غربالگری بشن و اینها 600,000 تا کیت در اختیار در واقع بخش درمان قرار دادن که به جای اینکه اون 3 میلیون نفر تماما از روش‌های رایج و گران قیمت استفاده کنن، در واقع 600,000 نفر در کشور از این کیت ها استفاده بکنن. امسال هم قراره در واقع توی این غربالگری ها دوباره این دوستان مشارکت کنن و تعداد کیت بیشتری در اختیار در واقع بیمارستان ها برای غربالگری بدن. خودشون میگن که 10% از بازار تشخیص سرطان روده کشور رو الان این دوستان با این محصول نانویی به عهده گرفتن، به دوش دارن میکشن و دارن سعی میکنن که هر سال سهمشون رو بیشتر بکنن. یا آماری هم از تجهیزات، یعنی هزینه تجهیزات پزشکی که معمولا استفاده میشه برای این تشخیص این نوع سرطان ها میدادن که مثلا در حد میلیون دلاری باید مثلا 20 میلیون دلار باید بریم فلان دستگاه بخریم که بتونیم 3 میلیون نفر رو مثلا پوشش بدیم، ولی با یه هزینه بسیار بسیار کم شما همین 3 میلیون رو مثلا ضرب در 80,000 تومان بکنید، یه رقم خیلی معقول و منطقی و با سرعت بالاتر میشه این کار رو انجام داد. و به جای این که دستگاه برای همچین کاری خریداری بشه، میشه برای مواردی که در واقع فوریت بیشتری داره و حالا اون برای اون موارد تستای فوری نیست اون هزینه انجام بشه. به حال خیلی بر من جذاب و شنیدنی بود، دارم نعمت با شما به اشتراک نگذارم.
بسیار هم عالی، متشکرم مهندس قرایلو، سپاسگزارم از شما و ممنون بابت خبرهای خوبی که در حوزه ستاد نانو امروز با ما راجبش صحبت کردید. سپاسگزارم از شما.
زنده باشین.
ممنون و متشکر. روز خوش. خدا نگهدار شما. هر جایی که هستیم، در هر محلی که هستیم، 2 درجه فضای محیط رو خنک‌تر کنیم، پویش 2 درجه مصرف کمتر گاز، برای اینکه همه هموطنانمون در سراسر کشور از نعمت گاز برخوردار بشن. یکی از هشدارهایی که داده شده توسط رئیس گروه بیماری‌های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت در رابطه با روش‌های انتقال شپش سر هست. علائم و روش‌های انتقال شپش سر و صحبت‌های رئیس گروه بیماری‌های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت. شیوع پدیکولوز یا شپش سر فقط به یک ماه یا فصل خاص محدود نمی‌شود. سالانه حدود 600 هزار نفر درگیر بیماری شپش سر می شوند. مدت زمان درگیری می تواند از 2 روز آغاز سی در زمینه شیوع شپش در مدارس مواجه نیستیم. خارش سر مهمترین علائم برای تشخیص شپش است و شپش به 2 روش مستقیم و غیر مستقیم منتقل می شود. انتخاب عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی و آمار دانشگاه اصفهان به عنوان عضو جوان آکادمی جهانی علوم TWAS در بخش ریاضی. وضعیت کیفیت هوای تهران و کلان شهرها و گفتگو میکنم با دکتر عباس شاه‌سونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت. دکتر شاه‌سونی، عرض ادب احترام خدمت شما. آقای دکتر، الان وضعیت هوای نه تنها تهران، خیلی از شهرها ناسالم شده. الان چطور وضعیت آلودگی هوا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت سرکار و کلی شنوندگان. همجور که اشاره کردید، متاسفانه با توجه به پایداری هوایی که در حالا اکثر کلان شهرها وجود داره و منابع متعدد انتشار آلنده‌ها که در این شهرها وجود هست، ما با وضعیت هوا در اکثر این شهرها در وضعیت ناسالم برای همه گروه ها هست.
بله، خب آقای دکتر بفرمایید. بله، قرار این وضعیت ناسالم تا کی ادامه پیدا کنه؟
طبق پیشبینی که سازمان هواشناسی انجام داده، ما پایداری رو تا روز جمعه داریم دیگه. از اواخر یا از ظهر روز جمعه ما ناپایداری خواهیم داشت از شهر تهران، و وقتی که ناپایداری داریم و وضعش باد همراه با وزش باد، باعث تختی آلنده ها و بهبود کیفیت هوا خواهد شد.
بسیار خوب. خب دکتر، در این هوا و در واقع این وضعیت کیفیت هوا، چه چیزی میتونه وضعیت هوا رو بهتر کنه؟ بعضی میگن بارون بیاد، بعضی میگن باد بیاد، بعضی میگن هوا گرمتر بشه. واقعا چه عاملی تأثیر داره، حالا بجز عاملی که در مورد سوخت هست، سوخت خودرو هست و سایر موارد؟
ببینید، این مواردی که سرکار اشاره کرد، بحث بارون بیاد، باد بیاد یا دما افزایش پیدا بکنه، اینها پارامترهای جوی هستن.
بله.
همشون میتونن تاثیر بذارن. اینها پارامترهای خارج از در واقع دست انسان هستن.
درست.
به هر حال این مربوط این وضع موقعیت فصلی هستن و خب دست در واقع انسان نیست و با توجه به شرط آب و هوایی هست دیگه. واقعیتش خب در شهری مثل تهران، ما اگر باد با سرعت بالاتر از 6 متر بر ثانیه در این شهر بوزه، ما تخلیه آلنده ها خواهیم داشت. پس اگر باد کمتر داشته باشیم، خیلی نمیتونه تختی آنچنانی داشته باشه. از 6 متر بر ثانیه با توجه به تجربیاتی که وجود داشت ما رو سالها قبل و حالا موارد قبلی، ما این تختی آلنده خواهیم داشت. در خصوص باران هم اگر بالاتر از 10 میلیمتر ما بارش باران داشته باشیم، تختی آلنده ها رو داریم، هرچند که بهترین حالت اون بحث در واقع وزش باد است. در خصوص افزایش دما هم بله، ما اگر دما افزایش بده بکنه، چون باعث میشه که اون پایداری از بین بره و اختلاط هوا اتفاق بیفته، میتونه باعث بهبود نسبی بشه، نه اینکه باعث حالا بگیم خیلی وضعیت بهتر بشه، ولی بهبود نسبی میتونه اتفاق بیفته. بهترین حالت همون وزش باد هست.
بله، خب دکتر، ما خودمون چه کار میتونیم کنیم برای اینکه این وضعیت هوا قدری بهتر بشه؟ چون به هر حال اول زمستانه، تا آخر زمستان ما مشکل داریم. هرچند که دکتر، من جایی میدیدم که هوا فقط در زمستان ها آلوده نیست، بلکه این آلودگی در سایر فصول هم ادامه داره، این درسته؟
ببینید، به هر حال این که در سایر فصول ما عمدتاً در حالا اواخر پاییز، یعنی از آبان، اواسط آبان تا بهمن ما، به علت حالا وارونگی دمایی و پایداری که اتفاق میفته، این افزایش در واقع آلنده ها رو داریم. در شهرها و کلان شهرها عمدتاً که منابع انتشار خیلی زیاد هست، شاید این پایداری و این در واقع وارونگی دما در شهرهای کوچک هم اتفاق میفته که حتما اتفاق میفته، اما چون اونجا منابع انتشار محدود هست، ما به این وضعیت نمیرسیم که در محدوده ناسالم برای همه گروه ها کفت هوا باشه. این یک موضوع. موضوع دیگه هم که ما در تابستان با توجه به افزایش غذات با توجه به افزایش شدت تابش نور خورشید و همچنین با توجه به اینکه ما توی سطح کلان شهرها و به خصوص شهر تهران غلظت ناکس یا دیوکسید نیتروژن اون بالا هست و ترکیبات عالی فرار هم بالا هست، اینها در اثر نور خورشید واکنش میدن، منجر به در اثر یک سری واکنش های فوتوشیمیایی